الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در منهج استنتاقی بود که مجموعه از سوالهای اساسی راجع به این مسئله منهج استنتاقی را سعی کردیم پاسخ بدیم و به اینجا رسیدیم که در منهج استنتاقی ما یک خود طبیعت و ساختار این منهج را گاهی مورد توجه قرار میدیم و مورد ارزیابی قرار میگیره و گاهی محتوایی که با این منهج به دست میاد که قلمرو آن عبارت بود از نظریه و نظام، و وارد بحث نظریه و نظام که شدیم گفته شد که یک سؤال اساسی در نظریه وجود داره که نظریه متکفل پاسخ به آن سؤال است و اون یک چرای کلی هست که فلسفه وجودی یک ایده یا یک قانون یا یک نظام را میتونه تبیین کنه. مثلا فلسفه خلافت، اگر نظریه خلافت مطمح نظر بود در بحث، اما در نظام ما با همه تفصیلاتی که یک نظام داره عهدهدار پاسخ به چگونگی تحقق مثلا خلافت هست. در نظریه و نظام خلافت سؤالی اینجا شد، سؤال خوبی است و می شود به او هم توجه ویژه‌ای داشت، اینکه این مطلبی که گفته شد که اگر ما دنبال یک چرای کلان هستیم و بعد هم در ضمن برای تبیین آن به بحث علل و فلسفه احکام هم اشاره ای شد که خود این هم میتونه باعث سوال یا شبهه بشه، پس ما آیا در این مباحث دنبال تبیین علل احکام هم هستیم و باید باشیم؟ و اصلا اگر این چنین باشد آیا فقه، قلمرو فقه در اینجا شامل پاسخ به این سوالات میشه یا نمیشه؟ و اصولا بحث تعقل و تعبد که از قبل هم مطرح بود که آیا اینا چگونه با هم قابل جمع هستند، ان دین الله لا یصاب بالعقول، امکان کشف فلسفه و علل احکام غیر شاید غیر واقعی باشه اگر کسی بخواد ادعا کنه من علل و فلسفه احکام دست یافتم، و اصلا از راه فهم فلسفه احکام میشه احکام رو فهمید و به اون نظریه و نظام دست یافت. یه مجموعه از سوال پیش آمد میاد. اینجاست که ما یک جواب خیلی کلی در این زمینه اشاره کردیم که در بحث نظریه در صدد بیان یک سوال هست، جواب یک سوال کلی هستیم و کلان که تبیین کننده سوالات دیگری است که در بحث نظام پیش میاد، و در کنار این هم گفته شد در مقام استنباط این نظریه و نظام ما ناگزیریم از خود متون موجود یعنی آیات و روایات بهره بگیریم. پس در همین جواب اجمالی چند نکته وجود داشت که قابل توجه بود. نکته اول این است که ما یک بحث دنبال یک منبع عقلی یا عقلانی یا عقلایی برای کشف علل و احکام، علل احکام و فلسفه احکام اصلا نیستیم، این خارج از بحث. این از لحاظ منبع. از لحاظ روش و کیفیت هم ما باز رسیدیم به آنچه که فقها در قلمرو فقاهتشون به آن استناد میکنن، یعنی به منهج استظهاری و استنباطی از متونی که در دسترسشون هست، آیات و روایات. بنابراین اگر چیزی بناس کشف بشه، به سوالاتی پاسخ داده بشه از منابع و متون دینی که در اختیار ما گذاشته شده، بناس این کار انجام بگیره. و خودش این یک فارق بسیار اساسی بین اون افرادی که دنبال به دست آوردن مناطات احکام یا علل یا فلسفه احکام باشند از غیر اون مسیر تفقه در دین، یا فرض فرمایید بحثای بسیار کلان مقاصد الشریعه ای که مطرح میشه و بعد در بهره برداری از آنها برای استنباط جای سؤال خواهد بود که چقدر این مقاصد الشریعه ای که مطرح میشه و کشف شده چقدر توانایی پاسخگویی به سوالات یک فقیه در مقام استنباط هست. برای تبیین اینکه فرق هست، یعنی سوال هایی که مطرح میشه، این سوال ها متنوع و سطوحشون متفاوته و اصلا پدیده سوال و چرایی و چگونگی که مطرح میشه در متن قرآن، ببینیم چگونه باهاش تعامل شده. این خودش یکی از بحث‌های بسیار مهمه که میتونه کلیدی باشه برای فهم خیلی از مسائلی که در اصول یا در میان فقها در زمینه فلسفه احکام، علل احکام و اون ساختار کلی نظام فقهی، یا بگیم نظام اجتماعی یا نظام سیاسی یا نظام اقتصادی مطرح میشه. به طور واضحتر بگم، ما وقتی که با پدیده سوال برخورد میکنیم در قرآن، آیات متنوعی در خود قرآن کریم به صراحت مطرح کرده که موضع قرآن نسبت به سوال کردن چه موضعیه. خب قبل از این مقدمه، ما به طور طبیعی و منطقی میدانیم انسان یک موجود پرسشگر و جستجوگره، یعنی سوال کننده است، و در فطرت انسان و در عقل انسان همیشه این چرا و چراها در همه زمینه ها سبز میشه. خب شارع مقدسی که برای تربیت و تکامل انسان داره برنامه ریزی میکنه، نسبت به این واقعیت، واقعیت ایجاد سوال یا طرح سوال از طرف انسان یا تشویق انسان به سوال کردن که میتونه عاملی از عوامل تکامل انسان باشد، و به تعبیر حدیث شریف حسن السؤال نصف الجواب، حسن السؤال نصف الجواب، داره تقریر میکنه که سوال کردن خوبه، خوب هم سوال کنید، هرچی بهتر سوال کنید زودتر به جواب میرسید. این حدیثش. اما آیات، شما میبینید که خود قرآن بسیاری از سوالها رو خودش مطرح میکنه. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سواله. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سواله. هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم، اصلا به روش سوال قرآن مطلبش رو شروع میکنه مطرح کردن. یا خود قرآن در آیه بسیار صحیح فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فبود بدانید، و راهش سوال کردنه. روایت العلم خزائن و مفاتیح السؤال. این مجموعه فراون از آیات قرآن کریم، تشویق به سوال کردن، روش طرح سوال، چه چیزهایی را سوال کنیم، اینا رو مطرح میکنه. در مقابل در خود قرآن کریم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوک، پس قرآن نسبت به پدیده سوال خودش موضع داره، در جاهای تشویق میکنه، در جاهای سوال میکنه پاسخ میده، در جاهای سوال میکنه اصلا پاسخ نمیده، در جاهایی شما را به سوال وادار میکنه، وادارت میکنه که سوال کنید، در جایی هم میفرماید که از بعضی چیزها سوال نکنید. خب از این مجموعه شما چه چیزی رو به دست میارید؟ موضع قرآن در برابر پدیده سوال کردن چه موضعی است؟ خب کلیه این آیات رو اگر جمع کنید شما میشه یک تفسیر موضوعی در اینجا، حالا به روش استنباطی یا به روش استنتاقی، شما میتونید این پدیده را مورد بررسی قرار بدید و موضع قرآن را به دست بیارید. حالا چه سوالاتی منشأ اثر عملی هستند و چه جوابهایی این جوابها مفید هستند در مقام استنباط احکام؟ یه مثال دیگه میزنیم عملی، یعنی یه مصداق دیگری که در خود همین آیه خلافت اومده. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قرآن مطرح میکنه زبان خدا، میفرماید خدا به پروردگارت به ملائکه خبر داد و گفت که من خلیفه ای قرار دادم. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها من يسفك الدماء. ملائکه سوال کردن، اصلا برخورد سلبی خدا با این سوال نکرد، بلکه استقبال کرد از این سوال. حالا این سوال به کجا میخوره؟ به اصل وجود خلیفه، اصلا به فلسفه وجودی خلیفه. چرا این خلیفه بود؟ چرا شما اصلا خلیفه قرار دادید؟ ما که هستیم، ما که میتونیم این بار را به عهده بگیریم. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم. خب سوال کننده سوال میکنه، اما گاهی یا ظرفیت فهم جواب را نداره، یا باید کاری کرد که خودش به جواب سوال برسه، که اینجا از این روش استفاده شده. خدا نفرموده که این سوال شما جواب نداری، یا چرا سوال میکنی؟ حق سوال ندارید. مثل اینکه اصلا تقریر سوال و جواب یعنی باید این سوال شما میکردید و باید جوابش را بدانید، باید بفهمید فلسفه وجودی خودتون، یا اگر خلیفه شدید، یا اگر آدم خلیفه شد چرا خلیفه شد. و این دانستن اینکه چرا خلیفه شده در تشخیص وظیفش و در روش در تشخیص کیفیت انجام وظیفه بسیار بسیار مؤثره. یک کسی نمیداند که مدیر یک جاییه، یکی میداند که مدیره، یکی میداند مدیر اما نمیداند اداره یعنی چی، چگونه عمل خواهد کرد، و یکی میداند اداره یعنی چی، هم مدیره و هم میداند اداره یعنی چی و هم برای چی نصب شده به عنوان مدیر. خیلی فرق میکنه با کسی که نمیداند برای چی او را در اینجا قرار دادن، در این جایگاه. برخوردها کاملا متفاوت ممکنه باشه. حالا یا بهش بگن تو برای چی اینجا نصب شدی، یا او بفهمد و کشف کند. در هر صورت باید به جواب این سوال برسد که من برای چی اینجا قرار داده شده ام و برای چی مرا اینجا نصب کرده ام. به همون اندازه ای که آگاهی پیدا کنه، به همون اندازه در فهم وظیفه و در حسن انجام وظیفه میتونه موفق باشه. چرا بچه بازی گوشی میکنه؟ یکی از دلایل بازی گوشی بچه این است که به این سطح درک و فهم نرسید که کیه، چیه، کجاست، چرا. این چراها رو نمیتونید، اگر چرا هم جواب بدید، چراها رو به طور سطحی جواب میده. اومدیم ما اینجا که بازی کنیم در حد فهم خودش، به لهو و لعب میگیره همه چیز را. و لذا بچه میبینید شما تکلیفی به اون متوجه نیم، چون قدرت درک نداره، هنوز اون ظرفیت را نداره. خب پس با یک موجود عاقلی که وقتی عقل او آفریده شد به او گفته شد همه چیز از راه عقل با تو ما سخن میگوییم، اما اینی ایاک اعطی و ایاک أثيب وإياك أعاقب، بك أعطي وبك آخذ. من اگر چیزی بدهم بر اساسی که تو وجود داری، اگر مؤاخذه میکنم بر اساس اینکه تو وجود داری، حلقه وصل میان خالق و مخلوق، خدا و بنده، خدا و انسان، همین عقله. عقل هم میفهمه، هم بر تکلیف رو درک میکنه، هم در امتثال تکلیف نقش داره، و هم در محاسبه و مؤاخذه او طرف حسابه. خب برای چنین موجودی این آیات نازل شده، برای انسان هاست دیگه، هدن للناس، هدن للعالمین. به این هدن للناس، این ناسی که این قرآن هداست برای اونها، گفته می شود که ملائکه قبل از شما این سؤال را کردند و خدا چگونه جواب داد؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. نفرمود که من این سؤال جواب نداره، یا فضولی نکنید، سؤال نکنید، یا ممکنه جواب این سؤال اصلا مناسب شما نباشه، بلکه اونها جواب سوال را با یک برخورد عملی بسیار قوی و ظریف به دست آوردن تا بعد اقرار به جهل کردن. معلومه این آیات وقتی مطرح شده میخواد به انسان بگوید تو همچین انسان موجودی هستی، حتی ملائکه غبطه تو را میخورند، و تو باید بدانی که برای چی اینجا آمده ای و جایگاه تو چیست. و یکی از اون معانی و از اون وجوه تکریم هم همینه، و وقد کرمنا بنی آدم، وقتی اینا رو با هم میسنجید، تو رو در جایگاه خلیفه قرار دادیم، از دیگران برتری به تو دادیم، بر دیگران برتری داری، ما تو رو کرامت دادیم، تکریم نمودیم. خب پس قرآن در برخوردش با این پدیده سوال و این چرا روشن شد، در یک نمونه عملی قرآن داره جواب میده. شهید صد گویا میخواهد بفرماید که همینها را ما باید خوب بفهمیم، اینها را اگر شما نفهمید در فهم حکم و در تطبیق حکم دچار اشکال میشید، گرفتار ربا میشید من حیث لا تشعر، گرفتار نقض اهداف تشریع و احکام میشید من حیث لا تشعر. چرا؟ چون دکور تشریعات را میگیرید، نه اون محتوا و روح تشریع را متوجه بشید. شما به دکور تشریع و ظاهر تشریع نیاز دارید، همونطور که به باطن اون تشریع نیاز دارید. شما به محتوای اون تشریع باید برسید، اما دقیق باید اون ظاهر تشریع را هم انجام بدید. هم نماز را خوب بخوانیم، هم بدانیم برای چی نماز میخوانیم. الصلاه و قربان و کل تقی، یا این قبلت قبل ما سواها. خب بعد چجوری قبول میشه؟ ملاک های قبول چیه؟ کی قبول میشه؟ در چه شرایطی قبول میشه؟ خب همه شرایط ظاهری مراعات شد. در روایت و روایات این فرماید این نماز را یک مؤمن میاد با همه اجزاء و شرایط انجام میده، بعد میره آسمان اول بر میگرده، یا بعضی میره تا آسمان هفتم بر میگرده، به کمرش میخوره. اینا برای کیه؟ صرفا برای، یعنی یک، حتما اینها باید یک معنایی و مغزا و مقصدی داشته باشه، که پس ظاهر عمل با قبول عمل که اساره و نتیجه اون عمله، یعنی خلاصه این تمام این زحمات تشریع و تبیین و تبلیغ و معتقد کردن مردم به این تشریعات و وادار کردنشون به بکارگیری تشریعات، همش مقدمه برای عمله، و عمل باید نتیجه داشته باشه. علیکم السلام. باید نتیجه داشته باشه، باید به مقصد برسونه این انسان را. با اون آیاتی که میفرماید ان الی ربک المنتهى، ان الی ربک الرجعا، باید هماهنگ باشه. خب اینجاست که شما اگر فهمیدید که اون مقصد اصلی و اون نقطه اوجی که باید بهش انسان برسه کجاست، و این تشریعات هر کدام در چه جایگاهی قرار داره تا این به اون اوج انسان رو برسونه، وقت شما منظومه ای از تشریعات به دست میارید که این منظومه باید در اون راستا قرار بگیره، باید این مولد اون نتیجه باشه، به ظاهر و به دکور و به مظهر این احکام نمیشه اکتفا کرد چون هدف فراتر از اونه. خب همونطوری که نتیجه تابع اخص مقدماته، همونطوری که نمیتونه جز از کل بزرگتر باشه، همینطوری که نقیضین جمع نمیشن، همونطور که شما در علم اصول در بحث ملازمات عقلیه اونجا از عقل بهره برداری میکنید، میگید خب این دو تا حکم ضد همن با هم جمع نمیشن، امر به شیء با نهی از ضد چجور میشه، امر به شیء با مقدمش چه نسبتی داره، آیا نهی در عبادت مستلزم فساد یا نه. شما اینجا آیا با این بکارگیری عقل و بهره برداری از عقل نمیخواهید شما قلمرو فهم احکام و قلمرو تشریع و قلمرو تطبیق را در عرصه فقاهت از مسیر ادله لفظیه و ادله عقلی به دست بیارید؟ قاعدتا ما این ابزار را به کار میگیریم تا اینکه بتونیم دین را بفهمیم. حالا دین را بخواد بفهمید، ظاهر دین و محتوای دین یا فقط ظاهر دین، دوتاش باید باشه. شهید حکیم یک بحثی دارن، احتمالا هم از شهید صدر باشه، وقتی که بحث تفسیر را مطرح میکنن میفرمایند ما دو جور تفسیر داریم، یه تفسیر لفظ داریم، یه تفسیر معنا داریم. ما وقتی که وارد بحث نظریه و نظام میشیم در حقیقت در مقام تفسیر معنا هست، یعنی این مجموعه از الفاظ که دیدیم در آیات و روایات و ظهور اینها رو ما به دست آوردیم، باطن اینها و درون اینها و اون آنچه که این ظاهر را به هم ربط میده و این ظاهر را برای اون باطن بسیج میکنه، اون را باید فهمید. اینکه هر آیه ظهر و بطنی دارد برای چی گفت؟ اگر بطنش برای ما خواسته نشده، برای چی فقط به ما گفته میشه ای مردم بدانید آیه ظهر و بطنی دارد، ظاهری دارد و باطنی، بلکه بطن اون هم بطن دارد، داد دفتاد بطن. آیا اینها هدفی رو دنبال میکنه این اطلاعات که به ما داده میشه، یا صرف این که برای اینکه اطلاعات توی مثل قرآن نیست که در جیب ما باشد، هیچ وقت هم نیازی بهش نداریم که بخوانیم بازش کنیم ازش مطلب استفاده کنیم. طبیعیه این مطالب که گفته میشه داره جهت میده، داره غیر مستقیم وادار میکنه که آقا شما به ظاهرش اکتفا نکنید، به ظاهرش، به درون او باید شما نفوذ پیدا کنید. و فوق کل ذی علم علیم داره، لؤلؤ الالباب داره، لعلمه الذین یستنبطونه داره، یا و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم داره. خب اینها همش پیام داره و معنا داره. اکتفا به این ظهور و اینکه این به ما ربطی نداره، اطلاعاتی است خدا داده بین خودش و بنده خودش، فقط بین خودش و پیامبرش، همونطور که بعضی ها به این گرایش پیدا کردن. قرآن اسراری است بین خدا و بین محمد صلی الله علیه و آله. اگر پیامبر چیزی مطلبی را فرمود، خب به اندازه عقل خودمون استفاده میکنیم، وگرنه ما هیچ انگیزه ای و هیچ داعی و هیچ ضرورتی نداره که حتما بریم ببینیم خدا با پیغمبرش چه صحبتی کرد. خب این یه مسیره و قشریگری یا اکتفا به ظواهر و تخیل این که تعبد با تعقل سازگار نیستن، یا تعقل یا تعبد، کاری که غرب انجام داده و آفتی که به جان جوامع بشری افتاد همینه که اگر ما بخوایم متعبد بشیم باید عقل کنار بذاریم، تعقل کنار بذاریم، اگر بخوایم متعقل بشیم و به علم برسیم تعبد باید کنار بگذاریم. اسلام دوتا رو جمع کرده، تعبد بر پایه تعقل، تعبد از مسیر تعقل. اول ما خلق الله العقل، قال فاستنطقه قال له اقبل فاقبل، اول عقل، بعد فرمود که من بر اساس تو امر و نهی میکنم، تعبد است که تو را به کمال میرساند و این انسان را به کمال میرساند، ولی از مسیر تو. خب جمع شد. خب در تشریع، هم در فهم تشریع و هم در تطبیق تشریع در مقام امتثال، هم در فهم تکلیف ما نیاز به تعقل داریم و هم در تطبیق و امتثال و تحقق تکلیف ما نیاز به تعقل داریم. در این تعقل ما در مقام اول میاییم از ابزاری و منابعی، قرآن و سنت منبع، از ابزاری در علم اصول به نام اصول لفظیه، اصول عقلیه استفاده میکنیم، به روشی وارد قرآن و سنت میشیم تا اینکه تکلیف را کشف کنیم. وقتی تکلیف کشف شد، با چه ابزاری و با چه امکاناتی ما این تکلیف را تطبیق میکنیم و منطبق میکنیم امتثال را با تکلیف؟ وقتی از ما خواسته شده که امتثال طبق تکلیف باشه، چه کسی عهده داره این مرحله هست که بگوید که تطبیق شما و امتثال شما دارد، تکلیفی که برگردن شماست اون رو داره انجام میده؟ یعنی این اجزاء، بحث اجزایی که میاد، فقط ما به اجزاء، به نصوص ظاهریه برای بیان اجزاء نباید اکتفا کنیم. اون کسی که عهده‌دار بیان این که شما این امتثالی که دارید انجام میدید، این امتثال همون تکلیفی است که برگردن شماست، یا کمتر یا بیشتر، نقیصه داره، احتیاج به متمم داره، یا اینکه نه مستوفاست، چه کسیه؟ اینجاست که باید شما به ابزاری تکیه کنید و روشی را باید داشته باشید که احراز امتثال کنید. خب اینجا نقش رو برای عقل باز گذاشتن. این نقش عقلی است که میاد میگه بین اون تکلیف و بین این امتثال انطباق هست یا انطباق نیست. پس میبینیم در اینجا همه چیز، یعنی از فهم تکلیف و کشف تکلیف و حدود تکلیف تا برسیم به حقیقت و محتوای اون هر تکلیفی، که بحث شهید صدر این نقطه متمرکز خواهد شد. ورود به درون این تکلیف، به عمق این تکلیف، ابعاد این تکلیف، هرچه شما بیشتر در اینجا در متون و از خلال آیات و روایات به اون جوهره تکلیف شما غور کردید و پی بردید، شما در فهم تکلیف و تطبیق تکلیف مقتدرتر خواهید بود و توانمندتر خواهید بود. و این نکته بسیار مهمیه. آقایون در بحث هایی که انجام میدن گاهی میرسن به روح تکلیف، گاهی میرسن به مناسبات و حکم و موضوع، و گاهی میرسن به روح شریعت. خب اینها ضابطه مند باید بشه، یعنی اینها کلیاتی نیستن که اگر کلیاتی باشن که ضابطه مند نباشن، اینا ذوقی میشن و شخصی میشن، یک مقیاس نوعی نخواهد بود. باید شما برای اون روح تشریع یا مناسبات و حکم و موضوع که اینجا عقل یک حضور جدی خواهد داشت که بگه این با اون مناسبه، این حکم به اون موضوع، این در به این دیگ میخوره یا نمیخوره، اینجا یک قوه مشخصه ای میخواهید شما. چه کسی میاد اینها رو با هم میسنجه؟ بعد میگه اگر این فهم را از این آیه مطرح کنیم، این فهم مناسبه با مثلا مسلماتی که در اینجا هست نخواهد بود، باید اون فهم دوم، اون نظریه دوم را ترجیح بدیم. چرا؟ چون اون نظریه دوم با مسلماتی که در تشریع این حکم وجود داره هماهنگ هستند. این هماهنگی، تشخیص هماهنگی، نه هماهنگی، اینها کاری است که میتونه کارگشا باشه در تشخیص اون احتمالی که، احتمالاتی که مطرح میشه، در ترجیح احتمال یا انتخاب یک احتمال یا در ابداع یک احتمال. یعنی اکتفا نکنیم به یک تفسیر ظاهری که از ظهور لفظ شما چیزی میفهمید، ولی کمی که دقت کنید میبینید این ظهور ظهوری نیست که شما روش اعتماد کنید. این ظهور رو باید با ظهورات دیگر کنار هم بذارید، با هم بفهمید. تعدیل میشه این استظهار اولیه شما. کی این تعدیلات رو انجام میده؟ این عقل که میاد این همه اجزاء این مرکب را کنار هم قرار میده تا به اینجا برسد که اینا با هم هماهنگن یا هماهنگ نیستن. وقتی که خود خدا یا خود عقلی که خدا او را خلق کرده ناهماهنگی را در تشریع نمیپذیره و تضاد در احکام را نمیپذیره. به عنوان آیات قرآن وقتی که صحبت میکنه از خود قرآن که میفرماید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، لو کان من عند قل لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در قرآن تناقض وجود نداره، اینا مبانی است و اصولی است که عقل به اونها تکیه میکنه، بعد میاد به کمک اینها تفسیر را انتخاب میکنه برای ظهور آیه. بنابراین اصل این که ما دنبال تعلیل و تحلیل که حالا در نظریه دقت کنیم، در نظریه ما یک تحلیلی را ارائه میدیم که منطقی و معقول و منسجم باشه. اساس اون تحلیل همون چراست، و در اون چرا، در درون اون چرا شما یک تحلیلی از خلافت میدید که اون تحلیل از خلافت و اون فهم از خلافت میتونه عهده‌دار و بیانگر کلیه احکامی که در چگونگی انجام خلافت میتونه اثرگذار باشه، یعنی بتونه اون چگونگی رو هم توجیه و تبیین کنه. بنابراین این چرای کلی که اینجا گفته میشه خلط نشه که این چرا نمیخواهد یک چیزی که برای عقل ناممکنه، غیر مقدوره، غیر قابل دسترسیه و غیر ضروری و غیر لازم و مانند فلسفه های ریز تشریعات که چون تشریع آمده و بیان کافی شده دیگر لزومی نداره، چون شما به یک پاسخ کلی رسیدید، دیگه شما اگر هم پاسخ این چرای جزئی رو نفهمیدید عقده‌ای در شما به وجود نمیاد، شما تسلیمتون روانه و میتونید تسلیم باشید. چرا؟ چون به یک پاسخ کلان شما دست یافتید. تا اون پاسخ کلان نیاد هیچ یک از این چراها برای شما قانع کننده نخواهد بود. بنابراین میتوانیم به این نتیجه برسیم که شهید سعد وقتی فرمودن نظریه را اگر شما فهمیدید به یک جوابی دسترسی پیدا میکنید که بیان کننده و تفسیر کننده تمام جزئیات، تمام احکامی که زیر پوشش اون مجموعه هستند خواهید رسید، که بدون آن فهم دقیق اون منظومه برای شما متأثر نخواهد بود یا متأثر خواهد بود، و در نتیجه در فهم برخی احکام و تطبیق صحیح اون احکام دچار اشکال خواهید شد. بین این مقوله و بین اون علل احکامی که در مثل علل الشرایع و امثال اونها اومده که اونها جنبه بیان حکمت برخی احکام داره یا برخی از حکمتها یا به یک بعدی از ابعاد یا برای توجه دادن انسان به این که بداند بالاخره همه چیز به قضا و قدره، همه چیز علت داره، همه چیز دلیل داره، هیچ چیزی در این نظام آفرینش و در نظام تشریع گوتره‌ای نیست، بلکه روی حساب و کتابه و انسان حسابگر بشه، یعنی دقت کنه، دقتش رو بالا ببره تا اینکه احکام رو به طور دقیق اجرا کنه و در اجرای احکام اهمال و بی اهمیت نباشه یا اینکه سهلنگاری کنه در اجرای احکام. یکی از علل سهلنگاری این است که معتقد نباشه که این احکام روی اصول و ضوابط صحیح تنظیم شده، یا اینکه چقدر این عللی که برای احکام ذکر شده چقدر واقعا در شکل گیری این حکم مؤثره. حالا این یه بحث، آیا اینکه ما میتونیم به این برسیم یا باید برسیم یا نباید برسیم اونم بحث دیگریه که اینها را میشه از هم تفکیک کرد و یک بحث مستوفایی تحت عنوان مناطات و علل احکام و نقش فهم ما در استنباط، اینا باید در علم اصول در جای خودش بحث کرد که کلیه علل احکام و طبقه بندی علل احکام، راه دستیابی به علل احکام، اصلا ضرورت فهم علل احکام و نقش این فهم در استنباط، اینها را در یک بحث مربوط به نظام استنباط باید بررسی کرد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.